تاقیان داره فروکش میکنه. باید خدمتتون بگم که حدود 280 میلیمتر بارندگی در منطقه کوهرنگ ما بود، در سایر شهرستان هم بود، همه شهرستان همون هم از سامان و کیار و لردگان و بروجن، خود شهر کرد، سامان، بین همه بود، منطقه از بین 50 میلیمتر تا اوجش 280 میلیمتر در کوهرنگ بود.
بله.
از همون ابتدا که پیشبینی ها اعلام شده بود ما شورای بحران را تشکیل دادیم. دو سه تصمیم مهم اونجا خوشبختانه گرفتیم، یکی این که از تردد عشایر چه در داخل استان، چه از خارج به داخل استان، چه از داخل به خارج استان گفتیم جلوگیری بشه، هم خود عشایر هم از احشامشون جلوگیری بشه، تردد نداشته باشن.
بله.
بعد گفتیم که روستاهای در معرض خطر رو حتما اهالیشون رو جابجا بکنن در ارتفاعات و یا در خود شهرها، در اماکن عمومی مثل مساجد، مدارس، ورزشگاه‌ها اسکان بدن، هلال احمر اونا رو تغذیه بکنه که کماکان هم تغذیه میکنن. یه تصمیم هم گرفتیم که همه ماشینالات سنگین، موتور پمپ، موتور برق و تریلر که برای جابجایی بیل مکانیکی، لودر، گریدر اگه لازم باشه، اینا رو چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های خصوصی شناسایی بکنم و دم دست داشته باشن و در مواقع لزوم جابجا بشن.
آقای عباسی، روستایی هستش که تخلیه شده باشه در
روستا؟ بله، الان خدمتتون بگم. بله. ادامه داشتم میگفتم در پیرو با این تصمیمات دو تا روستا به طور کامل و حالشون رو جابجا کردیم. یکیش به دلیل رانشی بودنش که رانش پیدا کرده بود جابجا شد، 25-6 خانواده. یه روستا هم به دلیل اینکه خیلی دیگه در معرض خطر بود، نزدیک رودخونه بود، اونا رو هم جابجا کردیم. حتی شبانه با حضور آقای دادستان و فرمانده نیروی انتظامی و اینا بعضی هاشون حتی مقاومت میکردن، به زور جابجا کردیم که گفتیم شب تا صبح اینجا خطر نمونید، بیایید اگر جایی هم ندارید ما جا بهتون میدیم.
بله.
جابجا شدن. از بین 27 روستا هم تعدادی از خانواده هایی که خونه هاشون در معرض خطر بود، اونا کلی نبود ولی تعدادی از خانواده ها،
بله،
جابجا شدن. حدود 1500 مسکن روستایی در روستاهای ما خسارت دیده، از بین 20% تا 40-50% بعضن کمتر و بیشتر خسارت دیده. برآورده های اولیه ما نشون میده که حدود 150 میلیارد تومان به مزارع، باغات، جاده ها، پل ها و تاسیسات، به ویژه در استخرهای پرورش ماهی که در کنار رودخونه ها بود خسارت وارد شده که انشالله اونا هم به ترتیب پیگیری میشه. خوشبختانه استان ما هم به دلیل مدیریت، هم به دلیل کمک خداوند و از همه مهمتر در کنار عنایت الهی، همراهی و همکاری و هم افزایی مردمی، خوشبختانه هیچ تلفات زیادی نداشتیم. مونده خسارات مالک اونا هم به ترتیب پیگیری میشه و اونا هم قطعا حل و فصل میشه انشالله.
انشالله. ممنون و متشکرم از شما آقای عباسی، استاندار محترم چهارمحال و بختیاری. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
چند بار زحمت کشیدید، تشکر میکنم از خدمت.
متشکرم. خدا نگهدار. دوستان خوبه شنونده، اینجا رادیو گفتگوست و از شما خوبان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه معبری به سوی خدا.
اینجا ایران است. جوانانی دل به شهادت سپردند تا وجب به وجب این خاک بماند و اینک هستند دل سپردگانی که از خود می گذرند تا به خدا برسند. معبری به سوی خدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض بکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. متشکریم که همراه ما هستید با برنامه معبری به سوی خدا. جا داره که تبریک عرض کنم ایام نوروز رو و آرزو کنم که سال 1398 سالی پر از رحمت و برکت برای تک تک شما خوبان باشه و به هر آنچه که دلتون میخواد در این سال برسید. در برنامه امروز معبری به سوی خدا صحبت میکنیم با آقای دکتر صلاح الدین دلشاد که ایشون فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان هستند تا یه مقدار از احوالات ایشون جویا بشیم و فعالیت‌های خیریه‌ای که میدونم در اقصی نقاط کشور انجام میدن تا در واقع کودکان و نوزادان این سرزمین علل خصوص در مناطق دور افتاده و محروم بتونن از نعمت سلامتی برخوردار باشن. خب آقای دکتر دلشاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، با آرزوی سال خوش و خوب برای همه ایرانیان عزیز چه در داخل و چه در خارج از کشور، و همچنین با آرزوی این که انشالله امسال مردم بیش از سال گذشته به کمک محرومان بپردازن.
انشاءالله که همینطور باشه. خب آقای دکتر، شما یکی از میشه گفت قدیمی ترین اساتید جراحی کودکان و نوزادان هستید و سالهای سال خدمت دانشگاه، دانشجویان و مردم بودید. بفرمایید که یه مقدار توضیح مختصری برای شنوندگان ما از این رشته فوق تخصصی بفرمایید تا بعد برسیم به فعالیتایی که خب در این چند سال اخیر بهش مشغول هستید.
بله، رشته بنده همونطور که فرمودید فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان و گاهی میگن جراحی اطفال، که بعد از رشته جراحی عمومی انسان وارد این رشته میشه و 3 سال میگذرونه، بعدش با امتحان و تز فارغ التحصیل میشه. من چون همسرم متخصص اطفال بوده و هست، انتخاب این رشته بر اساس نیاز جامعه انجام دادم. چون میدیدم وقتی ایشون با نوزاد یا کودکی مواجه می شد که نیاز به جراحی داشت، خیلی مشکل داشت در اون سالهای دهه 60، خیلی مشکل داشت برای تأمین پذیرش و بستری کردن نوزاد برای عمل جراحی. تصمیم گرفتم در این زمینه قدم بردارم و علارغم اینکه علاقه وافرم داشتم به رشته جراحی قلب اطفال، اما این رشته رو ترجیح دادم که کمک بکنم و به حمدالله در دانشگاه تهران قبول شدم. و بعد از اینکه رشته من به سالهای آخرش رسیده بودم،
بله،
دیدم که خب یه سری از عملها در ایران انجام نمیگیره، با اینکه در کتابها مقالات میخوندیم. اینه که خدمت اساتیدم رسیدم و گفتم که چطور این چیزایی که ما در کتابها میدیم و ازش در ایران انجام نمیگیره. من گفتن ما بیش از این نمیدونیم، اگر میخوای برو خارج. که بررسی کردم در خارج یک مرکز فوق تخصصی جراحی اطفال در لندن بود که تقریبا از همه جای دنیا به اونجا بیمار اجرا میدادن، اساتید زبده و خبره‌ای داشت که اکثرا ادیتور مجله ها و کتاب ها بودن. اینه که از اونجا پذیرش گرفتم و رفتم لندن با زن و بچه. البته رفتیم لندن و این دوره جدید جراحی اطفال و الحمدلله با یک مدرک و اینا برگشتم به تهران و با دست پر، چون یکی از معضلات ما در تهران و در کل ایران مسئله بی اختیاری بود، اختیار مدفوعی ادراری در کودکان بود.
بله،
واقعا کسی نبود کاری انجام بده براش. اینه اونجا فرا گرفتم. بعدش هم دیدم اساتید دیگری هم هستن که در آمریکا، اونا هم وقتی که اومدم به بعضی کنگره رفتم مشارکت کردم و نواقص رو برطرف کردم. نهایتا تزم روی همین موضوع شد در لندن و با دست پر برگشت. و الحمدلله دیگه انواع بی اختیاری رو درمان میکنیم. یکی هم در رابطه با ابهام جنسی که بچه به دنیا میان دستگاه تناسلیش معلوم نیست دختره پسره، یا مثلا ظاهرش پسر باطنش دختره، یا عکس اون ظاهرش دختره باطنش پسره. خب اینا عملای جراحی ویژه میخواست.
درسته.
اونجا پروفسور رنسلی بود که در دنیا اول بود تو این کارها، نزد ایشون این چیزا رو آموختم. اینه که به الحمدلله وقتی که برگشتم و در بیمارستان حضرت علی اصغر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 71 دیگه مستقر شدم، دیگه کل این عملها رو شروع کردم انجام دادن و دونستیم الان، یعنی از زمانی که شروع کردیم این کار رو تا الان یک حالت خودکفایی در جریه اطفال ایجاد بکنیم.
چه خوب.
اعزام به خارج را تقریبا به صفر رسوند.
خب الحمدلله خیلی جای خوشبختی و خوشحالی داره وقتی که میشنویم که اساتید حاضق و توانمند کشورمون در واقع بی نیاز میکنن فرستادن بیمار به خارج از کشور رو. آقای دکتر میدونم که شما در سالهای اخیر بسیار سرکشی میکنید به مناطق محروم دور افتاده و علل خصوص کسانی که شاید توانایی و بضاعت مالی برای پرداخت هزینه چنین اعمال جراحی رو ندارن. این مقدار در این خصوص توضیح میفرمایید؟
در بیمارستان علی اصغر ناهنجاری مادرزادی زیاد میدید. بچه میاد به دنیا با انسداد مری، مقعد بسته، روده‌های بیرون شکم، روده‌ها از شکم رفته تو سینه، تو قفسه سینه و امثال این ناهنجاری‌ها رو می‌دیدیم. گاه مثلا بیماری از به نام هیشروم، این گاه چند تا ناهنجاری با هم دیگه است. مثلا بچه هم مریش بسته است، هم مقعدش بسته است، هم مجرای حالبش که متصل به کلیه تنگی داره و کلیه باد میکنه. از این مسائل زیاد میدیدیم و میدیدیم که مردم برای پرداخت هزینه‌های حتی بیمارستان دولتی به زحمت میافتن.
درسته.
و مجبورن خیلی چیزاشون رو بفروشن تا بتونن هزینه بیمارستان رو بدن. و خب عواطف پدر و مادر ایجاب میکنه که برای فرزندشون یه کاری بکنن.
بله.
آره تنشونه. مسئله باعث میشد خیلی از خانواده‌ها واقعا توهی بشن. خاطر همین ناهنجاری ها و این بیماری هایی که در نوزادشون و کودکشون هست. اینه که اومدیم با یکی دوتا از دوستان نشستیم فکری بکنیم که برای این قضیه نمیشه که اینطور بیچاره پول ندارن، کسی هم نیست کمکشون.
درسته.
از اون طرف مددکاری بیمارستان ها حد اکثر مثلا 5% 10% تخفیف ایجاد بکنن. این کافی نبود. لذا این صحبت ها منجر به تأسیس مؤسسه به نام مؤسسه محکم
بل.
یا مؤسسه حمایت از کودکان با ناهنجاری مادرزادی شد.
مخفف اون میشه،
مخففش محکم میشه که البته نشه حذف کرد. بعد از اینکه ما از همکاران دعوت کردیم، اساتید دانشگاه ها بودن، اغلب اساتید فوق تخصصی بودن. بعدش با خیرین صحبت کردیم، مرحوم موسوی آل تومه که بنیانگذار مسجد القدیره.
بله.
چون در خیلی خیری یادم بیمارستان سوم شعبان فعالیت داشتم، رفتم با ایشون، من موضوع در میان گذاشتم. ایشون گفت خب منتظر چی هستید، بیایید با هم دیگه کاری بکنیم. گفتم چه کار کنیم؟ گفت تو پزشکار جمع کن، اساتید جمع کن، منم خیریه جمع بکنم، شیم براشون صحبت بکنیم این بیبه چی کار باید. و بلا فاصله این کار انجام گرفت و خیرین هم با ما ملحق شدن. نهایتا منجر به تأسیس این مؤسسه و ثبت شد در سال 1384. ما کاری که شروع کردیم با یه سری اطلاعیه اعلام کردیم که ما حامی این بچه ها هستیم. چون ناهنجاری مادرزادی زیاده، حدود 3000 بیماری هست توی این ناهنجاری ها. خب نمیشد که همه رو تحت پوشش قرار بدیم. اون چی که در دنیا متعارفه برای هر ناهنجاری مؤسسه خیریه تأسیس. گاه نه یک مؤسسه 10 تا 15 تا مؤسسه برای یه موضوع، مثلا برای یه لبشکری تأسیس میشه، در حالی که خب چون نداشتیم در کشور مؤسسات رو، مجبور شدیم در ابتدا 30 تا بیماری رو تحت پوشش قرار بدیم. این بیماری شامل دستگاه و گوارش، دستگاه قلب، کلیه، مغز، ارزم به حضور اندام ها، کلیه ها، مجاری ادراری قدرت. از 30 بیماری رو ما انتخاب کردیم که بیشتر بود و هزینه ایجاد میکرد برای خانواده ها. لبشکری شکافکان توش بود دیگه، چون جزء بوارش محسوب.
بله.
ما این کار شروع کردیم. بلافاصله پیشنهادهای زیادی ما آمد که این کمبود هورمون رشد هیچ کسی نداره در ایران، داروش هم گرونه.
بله.
ما 1,000,000 تومنه با یه خانواده میدیدیم با 3 تا بچه قد 50 و 60 سال در حالی که سنشون 10 سال، 12 سال، 13 سال، اما قدشون کوتاه‌مونه چون نتونستن این دارو رو تأمین بکنن.
آها.
اینه که این بیماری رو تحت پوشش قرار دادیم. بعدش اومدن از ما خواستن که دیابت مادرزادی رو تحت پوشش قرار بدیم. کم کم تعدادی بیماری چشمی که ما مادرزادی، اونم از ما خواستن سه گروه مادرزادی.
یعنی تو تیمتون پس متخصصین مختلف حضور داشتن، فوق تخصصی
بله
مختلف.
ما در تیم ما از همه تخصصا وجود داره و همیشون هم اساتید دانشگاه و افراد برجسته در مسائل علمی تهیه کتاب و مقالات اینا بودن. کم کم کارمون وسعت پیدا کرد از لحاظ تعداد بیماری ها.
بله.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1385 به معنی اینکه مطلع شد چه مؤسسه‌ای تأسیس شده، همه مراکز درمانی کشور اطلاعی داد که چه مؤسسه‌ای هست، آدرس و تلفن ما رو هم دادن.
بله.
این دفعه کارمون چند برابر شد و ما واقعا گفتیم خدای ما رو شرمنده نکن با این بیماران، تعداد خیرین ما کمک میکردن.
درسته.
اینا الحمدلله خوب با کمک اینها ما تونستیم از شرمندگی در بیاییم و بیماران که می اومدن ما همه رو تحت پوشش قرار میدادیم از سراسر کشور.
بله.
کم کم کار به اینجا رسید که ما شعب باز کردیم. اولین شعبه ها رو در استان سیستان و بلوچستان باز کردیم، افتتاح کردیم به خاطر درخواست وزیر سابق جناب آقای دکتر هاشمی و معاون اجتماعیشون آقای دکتر عیاسی.
بله.
یه روز جلسه گذاشتن در دفتر خودشون و ما رو دعوت کردن. تعداد محدود از NGO رو دعوت کردن زمین انجمنهای خیریه سلامت و سه تا رئیس دانشگاه زابل و زاهدان و ایران شهر حضور داشتن، وضعیت اونجا رو گفتن و کمک خواستن. ما بلافاصله پس از 3 هفته حرکت کردیم، رفتیم و از زابل تا چابهار 7 شعبه رو اندازی کردیم. در زاهدان به ما گفتن آقا این کافی نیست، چون این بندگان خدا بخوان بلندشن بیان تهران نمیتونن.
بله.
از اعمالشون انقدر که نمیتونن. گفتن خب چی کار باید بکنیم؟ گفتن برای ما بخش جریعت رو اندازی بکنیم
برای بیمارستان اونجا.
ما در بیمارستان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در زاهدان یه بخشی رو تحویل گرفتیم، اتاق عمل و NICU، و اونجا بخش جریعت رو اندازی کردیم. این بخش با اعزام پزشکان از سوی ما که در روز میرن مستقر میشن با کنون فعاله و صدها عمل جراحی توسط پزشکانی که ما اعزام کردیم اونجا انجام گرفت و خیلی از بچه ها از مرگ حتمی نجات پیدا کردن.
خدا خیرتون بده.
بلا فاصله دانشگاه بندر عباس این درخواست از ما کرد
که یه بخش اونجا راه اندازی کنید.
بله، یه بخش ما راه اندازی. ما رفتیم در استان هرمزگان 6 شعبه راه اندازی کردیم در شهرهای مختلفش، بندر عباس، بودان، میناب، جاسک، آخرین شهر هرمزگان در مرز سیستان و بلوچستان.
بله.
بندر لنگه، قشم. خلاص هم می رفتیم اونجا بیمارا رو می دیدیم، معاینه می کردیم و هم می آوردیم مرکز و اون بخشی که راه اندازی کردیم در بیمارستان کودکان بندر عباس این بیمارا رو عمل می کرد. این کار چندین سال همینطور ادامه داره.
نه.
خدا رو شاکر هستیم که از این رشته‌ای که خداوند ما عنایت کرده وارد شدیم، نفع این محرومین و مستضعفین که واقعا ندارن و عملهای بزرگی هم نیازمندن. این عملها اگر بخوام بیان تهران در یه بیمارستان خصوصی عمل بشن، هر عملی بین 20 تا 40 50 میلیون تومان حتی ممکن هزینش میشه، ولی خب همین عملها رو ما اونجا رایگان انجام میدیم برای اینا و چقدر موج خوشحالی ایجاد کرد چه در سیستان و بلوچستان چه در استان هرمزگان.
خدا خیرتون
بده. این محرومیت ها و این ناهنجاری ها در استان های دیگه هم هست. میدونید که 6% تولد های زنده با یه ناهنجاری همراهه.
بله.
با اون ناهنجاری فرض کنیم آترزی مری، انسداد مری، ممکنه همراهش چند تا ناهنجاری دیگه هم باشه. کلیه ها مشکل داشته باشه، مهره ها مشکل داشته باشه، مثانه مشکل داشته باشه.
درسته.
باشه. خب این همش تو تخصص خودمون جراحی اطفال رشته ایست که چند تا دستگاه را در بر میگیره.
دامنه وسیع رو
دستگاه گوارش از لب و دهان گرفته تا انتهای روده، دستگاه و کلیه و مجرای ادراری از کلیه تا آلت و انتهای مجرای ادرار.
من.
دستگاه ریوی جزو کارهای ماست، تو بارها جزو کارهای بعضی کارهای اندام ها جزو کارهای ماست. اینه که رشته وسیع.
درسته. به هر حال آقای دکتر دلشاد خیلی خوشحال شدیم که با شما صحبت کردیم و انشالله که شما و همه همکارانتون در تیمی که ازش یاد کردید و نام بردید همچنان موفق و سربلند باشید و با قدرت پشت کار به این راه سختی که انتخاب کردید.
بعضی جاها ما بخش رو اندازی نکردیم. بله. هنوز شرایطش مناسب نبود. اما میریم نوبتی و دوره‌ای با جمعی از همکاران.
درسته.
اونجا 200 تا 300 تا بیمار رو اینجا میبینیم و از بینشون انتخاب میکنیم و همونجا عمل جراحی در این مستان اون منطقه انجام میدیم. مثلا در یاسوج این کار کردیم، یعنی در ایلام برنامون است، در شهرهای دیگه میریم همونجا عملشون میکنیم و برمیگردیم.
خدا خیرتون بده
که خداوند به ما این توفیق داد.
خدا خیرتون بده، انشالله که همچنان پرقدرت در این راه قدم بگذارید و آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی برای شما و همکارانتون دارم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خب گفتگوی من با آقای دکتر صلاح الدین دلشاد رو شنیدید که یکی از خیرین این عرصه هستند در عرصه سلامت و علل خصوص در زمینه ناهنجاری های مادرزادی و نقایص تکاملی مادرزادی کودکان و نوزادان فعالیت میکنند به همراه سایر اساتید و متخصصینی که در نقاط محروم دور افتاده در کشور خودمون در واقع میرن و این کار خیر رو انجام میدن. خدا بهشون توفیق بده و انشالله که سلامت و پایدار باشن. از شما شنوندگان خوب هم خیلی متشکریم که امروز با ما همراه بودید در برنامه معبری به سوی خدا. در این ایام نوروز از تک تک لحظاتتون استفاده کنید، از دور همی ها و نعمت حضور در کنار دوستان و فامیل و آشنایان. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. همتون سعادتمند باشید. خداحافظ.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر سقفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم به دستایی که دستی ها میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم.
بسم ربك الذي بنام بحمدك خلق الإنسان من علق.
Recite in the name of your Lord who created.
Recite in the name of your Lord who created.
یک کتاب یک امت. 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
اصلا انگار معنای جدایی با جاده و خطرات اون یکی شده. شاید به همین خاطره اینقدر شعر و آهنگ سروده و نواخته شده، اینقدر دغدغه برای مسافران وجود داره. یکی از این جدایی ها ساعت 12:31 مرداد ماه کیلومتر 30 آزادراه صاب به همدان اتفاق میفته.
از تهران داشتم میرفتم به همدان، با سرعت بالا میرفته چپ کرده و پدر من و دختر خاله پدرم خوش کرد.
دقایقی بعد از حادثه پلیس را در محل حاضر میشه. جناب سروان خدابندلو حادثه رو روایت میکنه.
لاین ورود به همدانمون، یعنی سمت ساوه به همدان، سواری پراید 141 که داشتن میامدن سمت همدان، تو مسیر راننده پراید خوابش میگیره. به علت خستگی خواب آلودگی که بوده، خود رو از جاده منحرف میشه، از مسیر اصلی خودش خارج میشه. به خاطر همین خارج شدن خود رو با موانعی که کنار جاده بوده، گاردریلی که کنار جاده بوده برخورد میکنه، بعد واژگون میشه. در اثر همین واژگونی یک نفر متاسفانه سر صحنه فوت میکنه، یک نفر خانم سر صحنه فوت کردن، دو نفرشون هم حالا به علت اون جراحات واردی که داشتن تو بیمارستان متاسفانه فوت شدن.
خواب آلودگی علت بسیاری از تصادفات در 30 کیلومتری شهر هاست، اما رانندگانی هم هستند که با تجربه بالا با خواب آلودگی در جاده برخورد دیگری دارند.
خواب آلودگی تنها چیزی که من میگم نمیشه باش مبارزه کرد. گسنگی نیست، تشنگی نیست که بگی آره من بر اثر تشنگی آبو میتونم تحمل کنم، تشنگی آبو، گسنگی نانو میتونم تحمل کنم، ولی خواب آلودگی نمیشه تحمل کرد. به یک چشم هم زدنه اصلا نمیشه وقت براش تعیین کرد. به خصوص رانندگی که با تجربه ان سعی میکنن موقعی که خوابشون میاد رانندگی نکنن.
با استراحت کافی قبل سفر، حین سفر، با هوشیاری سرنشینان میشه با خواب راننده در جاده مقابله کرد تا شاید تصادفات در 30 کیلومتری شهرها کمتر اتفاق بیفته. سفرتون ایمن.
شبتون بخیر. باز هم تأکید میکنم مرکز مدیریت بحران هشدار دادن و از هموطنان خواستند که از سفرهای جاده خودداری کنند تا زمانی که شرایط جوی ثبات لازم رو پیدا بکنه. دوستان خوبم، هر هشدار و هر کدوم از این پیام‌ها پیامی برای سلامت شما عزیزان. می‌خوایم سری بزنیم به استان زنجان و گفتگو کنم با جناب آقای حقیقی، استاندار محترم زنجان. آقای حقیقی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی، تمام شنوندگان عزیزمون در گستره کشورمون عرض سلام، ادب، احترام دارم در خدمت.
متشکرم. آقای حقیقی، زنجان برف میباره؟
بله.
محورهایی هم حتما بسته است دیگه.
ما خوشبختانه هیچ کدوم از محورهای ما الان بسته نیست. بله. علی رغم اینکه بارندگی امروز از ساعت 2 شروع شده، طبق پیشبینی ها تا اوایل صبح فردا یعنی چهارشنبه ادامه داره. ما محورهامون باز هست و امروز هم جلسه ستاد بحران داشتیم. عزیزان ما در محورها مشغول فعالیت و خدمت هستند. الحمدلله تا الان که خدمت شما هستم محورها رو باز نگه داشتیم.
خب خدا رو شکر. پس محدودیت تردد یا ممنوعیت نداریم برای محورهایی در استان زنجان. بارندگی ها به چه صورت بوده؟ الان وضعیت شهرها و روستاهای استان زنجان به چه شکله؟
نه. ما بارندگی روز دوشنبهمون به طور متوسط 25 میلیمتر بارندگی داشتیم
به صورت باران؟
بله باران داشتیم. بعد تو یکی از شهرستانامون تو به اصطلاح ارتفاعات برف بارید در شهرستان تاروم. امروز هم در حقیقت